با عرض سلام، آرزوی سلامتی، تندرستی. امروز دوم آبان ماه 1401 هستش که برابری میکنه با 24 ماه اکتبر 2022 میلادی. امروز دوشنبه هستش، ساعت 9 به وقت ایران این جلسه برگزار میشه به صورت زنده. از دوستانی که به صورت زنده پشتیبانی میکنن و دنبال میکنن بسیار متشکر هستم. الان به صورت زنده در تلگرام، در یوتیوب و در اینستاگرام برنامه داره منتشر میشه. امروز جلسه 12 هستش که در خدمت شما عزیزان هستم. در مورد بحثی که داشتیم، در مورد عرضم به خدمت شما پیشنهاد جبهه، یه یادآوری هم بکنم و اون این که فعالیت رو مکررن صحبت کردیم که هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش باید یک کاری بکنه برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. هر چقدر اون کار در ظاهر به نظر کوچیک بیاد، در ظاهر، ولی یه کاری باید هر کسی انجام بده به سهم خودش، به نوبه خودش، در جهت مردم سالاری، در جهت مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. بعد اون وقت صحبت کردیم راجع به اینه که خب حالا چجور میشه این کارها رو انجام داد و در اون زمینه به بحث گذاشتیم که حالا چجورش، یعنی اینه که آیا به صورت انفرادی یا به صورت تشکیلات یا حتی به صورت هسته های به اصطلاح 1-2-3-4 نفره یا به صورت حزب یا به صورت جبهه. هسته ها رو قبلا مورد بحث قرار دادیم، اگه موردش پیش بیاد شایدم با توجه به شرایطی که داره در ایران اتفاق میفته که با اشتیاق دنبال میکنیم، بد نباشه که اونو دوباره مورد بحث قرار بدیم با توجه به شرایط روز. ولی الانه داریم کم کم بحث جبهه رو به انتها میرسونیم. امروز جلسه 12 هستش، در واقع روز 39 هستش که از جنبش خودجوشی که داره هرچی که میگذره فراگیرتر میشه میگذره ازش و با خوشحالی و اشتیاق اونو دنبال میکنیم و میبینیم که چطور اثر گذار شده ایران و ایرانی و فرهنگ ایرانی و جنبش خودجوش ریشه‌ای، گراسروت ایرانی در تمام دنیا. در تمام دنیا میبینیم که حتی مثلا در دوردست‌ها زنان و مردان در کشورهای متفاوت اومدن و همدلی کردن، همزبانی کردن و پشتیبانی خودشون رو از احقاق حقوق مردم ایران و زنان ایران ابراز کردن. حالا در اینه که به اصطلاح این به صورت یک جبهه که افراد مختلف یا تشکیلات مختلف بر اساس یک اصولی میتونن با هم دیگه همکاری بکنن رو اونجا به بحث گذاشتیم. عرض کردم جلسه 12 هستش و حالا میخونیم و میریم جلو و با هم دیگه به بحث قرار میدیم. شماره 3 رو میخونه، میگه که جبهه مردم سالار بایستی گسترش خود را در گرو هرچه همگانی تر شدن جنبش و شرکت فعال مردم به شکل هسته های مردم سالار در جنبش عمومی مردم سالار تا تحقق بنای نظامی مردم سالار بدانه. در نتیجه این جبهه نیستش که میاد اونجا میشینه میگه که خب حالا من شدم رهبر، من شدم رئیس، من شدم پیشوا، من شدم شاهنشاه، من شدم ولی مطلقه. با تأکید به شکلهای مختلف از همون ابتدا مردم رو، همه ما مردم رو، با هر دین و عقیده و مرامی رو در هر جای ایران که هستیم، فرقی نمیکنه چه قومی هست، اون دربر میگیره. و حالا این جمله رو وقتی که دوباره تکرار بکنم میبینید که چجور این همه رو میتونه فرا بگیره، هر کسی اینو مال خودش بدونه و در پیشبردش تلاش بکنه. میگه جبهه مردم سالار بایستی گسترش خود را در گرو هرچه همگانی تر شدن جنبش و شرکت فعال مردم به شکل هسته های مردم سالار در جنبش عمومی مردم سالار تا تحقق بنای نظامی مردم سالار بداند. جبهه مال مردمه، مردم مال جبهه نیستن. جبهه یک وسیله به اصطلاح ابراز تمایلات هرچه فراگیرتر، هرچه همگانی تر مردم هستش، اگر بخواهد به مردم سالاری برسه. برای رسیدن به هدف مردم سالاری وسیله ها و روش ها باید مردم سالاران تر باشه. نمیشه با وسیله ها و روش های قدرتمدار به هدف مردم سالاری رسید. در نتیجه برای سالار ماندن مردم خود اون جبهه باید تکلیفش رو با خودش بدونه و تکلیفش رو با مردم بدونه که باید اصولا گسترش خود رو در گروه هرچه همگانی تر شدن جنبش و هرچه فعالانه تعداد هرچه بیشتر مردم شرکت کردن به شکل هسته هستم. چیز عجیب و غریب ترسناکی نیست که بگیم ایداد بیداد حالا هسته رو چیکارش بکنیم، کی تشکیل بده هسته رو. اینی که دوتا برادر، یه خواهر، دوتا خواهر، نمیدونم یه خانواده، چهار تا همکلاسی، پنج تا همکار در یک شرکتی، کارخونه، جایی، دوتا دوست و هم محله، حالا اینا که به صورت فیزیکی میتونه باشه ولی دیگه فضای مجازی در نوردید مرزها رو و میتونه یکی در به اصطلاح در ایران در یک جای به اصطلاح شمال شرقی با یکی دیگه در جنوب غربی بتونه افکارشون رو در هم بیامیزن و این خودش به یک هسته و این هسته های مردم سالار میتونه، یعنی میتونه که باید فعال باشه و باید فعال بمونه تا تحقق بنای نظامی مردم سالار. یعنی اینکه این معنیش اصلاً این نیست که بعد از تحقق بنای نظام مردم سالار اونا بگن تموم شد دیگه بریم خونه هامون. نه، همچی چیزی نیست. این اتفاق در سال 57 58 59 60 تا کودتای خرداد 1360 متاسفانه اتفاق افتاد. در مردم سالارترین و در حقوق مدارترین نظام های گرداننده یک کشور مردم باید با تشکیل هسته های مردم سالار خودشون رو وظیفه خودشون بدونن که مشارکت بکنن در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر، وگرنه بهار ایران تبدیل شد به پاییز ایران، بهار عرب تبدیل شد به زمستان عرب. این هیچ شکی نیست. وقتی که ما مردم نباشیم چیز عجیب و غریبه، به اصطلاح کشف خیلی عجیبی هم نیستش که من کرده باشم. وقتی که یک میزی هست نشستن، یک اتاقی هست نشستن، میگن که خب سرنوشت این کشور، سرنوشت این ملت این باشه. اگه ما خود مردم دور اون میز نشسته باشیم، خود اون مردم تو اون اتاق باشن، برای خودمون، خودمون برای خودمون غلط یا درست سرنوشت درست میکنیم. هرچه تعداد بیشتری از ما مردم در اون اتاق حاضر باشیم، خطا پذیری اون تعیین سرنوشت، ساختن سرنوشت های خوب و خوبترمون کمتر میشه. هرچه تعداد در نتیجه ببینید، حالا ایدئالش اینه که همه مردم در اون اتاق ساختن سرنوشت شرکت بکنن و این جبهه در واقع با همون ایده شروع میشه، با همون نظر شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، از حالا تا سقوط فیزیکی، از سقوط فیزیکی تا یک دولت غیر موقت و از اون به بعد ادامه پیدا میکنه. بهترین آدمها وقتی که گرداننده کشور بشن، متاسفانه وقتی که در قدرت قرار میگیرن، سازوکار قدرت یا اونا رو مثل مثلا مصدق، مثلا مثل بنی صدر حذفشون میکنه، اگر که نخوان سر به آستان قدرت بساین حذف میشن، کشته میشن، مثل فاطمی، شهید فاطمی، مثل شهید حسین نواب صفوی، یا اینه که مجبور بشن به قول مثلا کسانی که خودشون رو فروختن بشن به اصطلاح تدارکاتچی و اینجور چیزا. خط یا پاراگراف سومو ادامه میدم. این هدف، یعنی هدف مردم سالار، بنای نظامی مردم سالار در کشور، این هدف را می توان از طریق تشکیل هسته ها و گروه های کاری، کارگروه ها، از خانه و مدرسه تا دانشگاه و حوزه های درس دینی تا ادارات و کارخانه ها و نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی در شهرها و روستا و ایجاد شبکه های بحث و گفتگو به عنوان سامانه های زیربنایی مردم سالار محقق ساخت. خب پس یه مقدارش قبل از اینکه بخونم به بحث گذاشتم، حالا با توجه به اینکه عیناً همون رو گفته یه کمی توضیح میدم. دوباره گفتم اون هسته ها یعنی اینه که مثلا چند نفر با هم دیگه ببینن که سلیقه هاشون مشترک، مشابه، سناشون، تخصصاشون، بسیاری چیزهای دیگه، فاکتورها و عوامل دیگه‌ای که میشه عرضم به خدمت شما اون رو زمینه قرار داد واسه همکاری، همکاری های مشترک. اونا میشینن با همدیگه بدون اینکه خونه زندگیشون رو تعطیل بکنن. عرض کردم چندین بار و دوباره میگم کار سیاسی به معنای الزامن فقط رئیس و وزیر و وکیل شدن نیست. کار سیاسی به معنای تدبیر عموم باید در سطح جامعه نشت پیدا بکنه، هرچه بیشتر بهتر. در این صورت هست که مردم سالار میشن، در غیر این صورت هست که قدرت سالار میشه، آنچه که الان میبینیم. خیلی چیز واضحیه، کشف به اصطلاح نایافته هم نیستش که من بهش رسیده باشم. پس این هسته ها رو، اینم تمرین دیگه که یاد بگیریم با هم دیگه کار بکنیم، یاد بگیریم چند تا همفکر رو پیدا بکنیم، بشینیم با هم دیگه کار بکنیم، فکر بکنیم راجبش، ببینیم در چه زمینه‌ای میتونیم تأثیر پذیرتر بشیم برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. چند تا مثالش هم زده، خانه، مدرسه، دانشگاه. حالا مدرسه که نمیدونم منظورش دبیرستان اگه بود، که الان میبینیم که تو دبستان ها هسته ها اومدن تو خیابون و بیا بیرون هموطن حق تو فریاد بزن، حتی به دانش آموزان دبستانی هم به اصطلاح سرایت کرده با کمال خوشحالی. خانه، مدرسه، دانشگاه، حوزه های درس دینی، ادارجات، کارخانه ها، حتی در پرسنل لشکری، چه در قوای نظامی، چه در قوای انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اونها هم برای اینه که اون قوه انتظامی، نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی مردم سالارانه کار بکنه. به هر حال یک کشوری هر چقدر حقوق مدار باشه، هر چقدر مردم سالار باشه، احتیاج به قوای انتظامی، نظامی داره، امنیتی، اطلاعاتی لازم داره، ولی اونا میتونن بر ضد مردم کار بکنن، آنچنان که در ولایت مطلقه شاه، در ولایت مطلقه پهلوی، در ولایت مطلقه فقیه داریم میبینیم انجام میدن، و یا این که درست برعکس، با مردم سالار بودن پرسنل نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اون سازمان رو مردم سالارتر بکنن پیوسته. با مردم سالارتر پیوسته، مردم سالارتر شدن خودشون در هسته هایی که عرض کردم در اونجاها مشغول به کار میشن، اون سازمان مطلوب خودشون رو هم پیوسته مردم سالارتر بکنن و این عملکردش بهتر و بهتر میشه هرگاه که بحث های آزاد و گفتگوها به عنوان تبادل نظر یک عادت بشه. اینه که یک کسی یه نظری داره، یک ایده‌ای داره، یک پیشنهادی داره، یه مرتبه بیان مثلا اون زمان اول در بهار انقلاب که تقسیم کردن به دوتا، مکتبیا و متخصصا. اونا میگفتن که آقای خمینی و رفسنجانی و خامنه‌ای و شرکا و بهشتی و این حرفا، اونا میگفتن که نه ما متخصص نمیخوام، بعد مکتبی باشه، در صورتی که چون خودشون کم میآوردن میگفتن هر کی مکتبی نباشه بده، و با بحث آزادم نمیتونستن کم میآوردن. در نتیجه بحث های آزاد حرام شد، ولایت مطلقه است، همینی که آقای ولی میگه بایستی که کرد، نه بحث و گفتگو، این حرفام که اصلا مجاز نیست. در نتیجه و خاطر اینه که قدرت فساد میاره و کسی که مصدر قدرت قرار میگیره، چطور اون بالای بالا باشه چطور اون پایین در به اصطلاح بدنه یک قدرتی باشه، اون فساد آوره، مگر اینه که بتونه در بحث‌های آزاد نظرات خودش رو، شیوه خودش رو، هدف خودش رو به بحث بذاره، به گفتگو بذاره، در بحث‌های آزاد خشونت زدا. این شماره ادامه میده که برقراری بحث‌های آزاد در مناسبت‌های مختلف در فضای واقعی و مجازی میان خود اعضای جبهه و همچنین با مخالفان باعث شفاف سازی ها در تعاریف و خواستای مردمی می شود. هیچ گونه عقیده، نظر، فکر، مرام و بیانی را نباید سانسور کرد. پس میگه که بحث‌های آزاد رو هی باید دنبال مناسبتش گشت، زمینش رو فراهم کرد و راه انداخت. در مثلا حالا بحث‌های کلان اینه که انرژی هسته‌ای میخوایم یا نمیخوایم، یا بدتر از اون اسلحه هسته‌ای اتمی میخوایم یا نمیخوایم، یا مردم در بحث‌های آزاد بتونن شرکت بکنن. سرنوشت اوناست دیگه که مثلا یه بمب اتمی ساختیم و یه جا در کردیم، آیا مثلا اون که بیشتر داشت زد و تمام ایران رو تبدیل به خاکستر کرد، اون اشکال داره نداره؟ نظر مردم چی هست؟ یا مثلا در سطح غیر کلان، در حتی مثلا یه روستا در یک شهرستان که مثلا اینجا فلان جاده رو بکشیم یا نکشیم یا اینجور چیزا، این هسته ها همطور که عرض کردم یک شروع کاری داره ولی هیچ پایان کاری نداره. برای هرچه مردم سالارتر بودن، این هسته ها بایستی که مردم باید وظیفه خودشون بدونن که در هسته ها فعال بشن، و این هسته ها باید وظیفه خودشون بدونن که کارشون پایان ناپذیر هست، بدون اینه که زندگی حرفه‌ای، زندگی شخصی، زندگی خانوادگی، خواب، خوراک، استراحت، حتی تفریح و ورزششون رو هم لازم باشه که تعطیل بکنن. این به هیچ وجه با اون منافات نداره. چندین و چند بار عین این جملات رو تکرار کردم، برای اینه که میگن سیاست پدر مادر نداره، اون دروغه که مردم رو دور بکنن از تدبیر امور. سیاست وقتی که به معنای تدبیر امور باشه که هست، اون دیگه میشه وظیفه همه ما مردم. و جمله آخر رو میخونم: هیچ گونه عقیده، نظر، فکر، مرام و بیانی رو نباید سانسور کرد. اون عقیده چه عقیده دینی باشه، چه مرام دینی باشه، چه عقیده و مرام دنیوی باشه، هیچ فرقی نداره. هیچ کدومشون فرق هم نمی کنه که اقلیت باشه، اکثریت باشه، سانسور نباید بشه. باعثی که بتونه آزادانه بدون خشونت حرفشو بزنه و به بحث گذاشته بشه نقطه نظرات افراد و گروه های مختلف. ادامه میده که وجود هسته های مردمی مردم سالار خود تضمینی برای هرچه خشونت زداتر و صلح آمیزتر بودن دوران گذار از نظام ولایت فقیه به نظام مردم سالار و جلوگیری از هرج و مرج و تحمیل خشونت بوده و لازمه حیاتی استقرار و استمرار مردم سالاری است. پس اینم باز دوباره قبل از این که بخونم توضیح دادم. پس عرض کردم از حالا، از همین لحظه‌ای که داریم با هم دیگه به صورت زنده صحبت میکنیم تا سقوط فیزیکی نظام که چرز کنم این رژیم بی نظم کیاتیک، از سقوط فیزیکی رژیم تا انتخابات آزاد، قانون اساسی و دولت غیر موقت و دائمی، و اونجا هم ختم نمیشه کار این هسته ها، کار مردم تعطیل نمیشه در فعالیت های به اصطلاح مردم سالارانه خودشون در هسته های مردمی، و ادامه پیدا میکنه با حضور در صحنه. وجود هسته های مردمی مردم سالار خود تضمینی برای هرچه خشونت زداتر و هرچه صلح آمیز تر بودن دوران گذار نظام ولایت فقیه به نظام مردم سالار و جلوگیری از هرج و مرج و تحمل خشونت بوده و لازمه حیاتی استقرار و استمرار مردم سالاری است. خب این شماره تموم شد. شماره بعدی شماره 4 میگه که در جبهه همه اعضا از حق برابر برخوردارن و اعضای جبهه متعهد میشوند که در کردار و گفتار و روابط خود در داخل و خارج به مفاد میثاق جبهه پایبند بمانند و در شفافیت کامل مراقب تعهدات خود در قبال مفاد آن باشند. در نتیجه اینه که یکی بیاد بگه امروز فقط اتحاد، ولی این شفاف نیست، این قدرتمداره، این مزورانه است. آخه اتحاد برای چی؟ اتحاد برای اینه که بریم از قدرت‌های خارجی بخوایم بگیم که بیاین حمله کنین به ایران؟ نگفت سر چی اتحاد؟ خیلی مهمه که واضح باشه، روشن باشه، شفاف باشه. الان بعضی از مردم در داخل ایران و در خارج از ایران به خاطر فاجعه هایی که یکی بعد از دیگری در دامان این ملت گذاشته شده، در دامان این کشور گذاشته شده، ممکنه که یک مقداری عجول باشن، ممکنه که یه مقداری نخوان به اصطلاح بگن که حالا بگذریم از این رژیم، این رژیم رو بر بیاندازیم، بعدن هرچی که شد بهتر از اینه. نه، اینطور نیست. همونطور که آقای به اصطلاح خمینی اومد جانشین این آقای محمد رضای پهلوی شد، نه نمیخوام همچی چیزی رو، نه بعد میخوایم نه بدتر. اینه که بگیم که اینا خیلی بدترن ولی اگه یه چیز بعدی بیاد جاش اشکالی نداره، نه، این خیلی هم اشکال داره و میشه همینی که به اصطلاح سرنوشتی که برای خودمون ساختیم و بهار ایران تبدیل به خزان و زمستان شد. آنچه که میبینیم حالا دوباره میخوایم این انقلابی که شده رو، منقلب شدن مردم رو، دوباره به ضد انقلاب تبدیل نکنیم، با دست خودمون به پشت خودمون خنجر نزنیم، بلکه با شفافیت کامل. خب شفافیت برای فعالیت‌های فردی، هسته‌ای، تشکیلاتی، جبهه‌ای، موضوع صحبت ما جبهه است. فعالیت سر چه چیزایی؟ یه چیزی باید بنویسیم دیگه که یادمونم نره چی گفتیم. اینا چیزایی است که تا حالا عرض کردم و ظرف انشاءالله یکی دو جلسه آخر آینده اونها رو به اتمام خواهیم رسون. در نتیجه تکرار شماره 4، در جبهه همه اعضا از حق برابر برخوردار هستند و اعضای جبهه متعهد می شوند که در کردار و گفتار و روابط خود در داخل و خارج به مفاد میثاق جبهه پایبند بمانند و در شفافیت کامل مراقب تعهدات خود در قبال مفاد آن باشند. خب شماره بعدی 5، اینطور نوشته که از آنجا که با کمال تأسف میتواندید که بسیاری از روابط سیاسی میان مخالفان رژیم در داخل و خارج ایران در دراز مدت دچار دستخوش خشونت شده است، از میان برداشتن هر گونه خشونت به خصوص دروغ و فریبکاری و تخریب گویندگان به جای انتقاد سازنده از گفته ها و ترویج بحث آزاد در روابط میان اعضای جبهه یک امر حیاتی است. متاسفانه دیدیم علارغم اینه که در همون ابتدا در بهار ایران ببخشید دیدیم که روی کرد مردم به تشکیلات، به احزاب، به گروه ها، به شخصیت ها خیلی خوب بود، ولی روی گردان شدن مردم به خاطر درست عکس این چیزی که الان خوندم، یعنی ترویج بحث آزاد، انتقاد سازنده و اینها. ترور شخصیت شد یک وسیله، یک به اصطلاح بسیار متداول شد در گروه های مختلف، حتی به صورت واکنشی اون به اون دروغ نسبت میداد، اون یکی رو تخریب میکرد و این بسیار حلال بود و بسیار به اصطلاح حتی پسندیده بود که ببینیم کی بیشتر زورش بیشتره. اون هم که توی حزب توده اونجوری که به اصطلاح داشتن پشتیبانی میکردن از آقای خمینی و شرکا، یه تزی رو این ور میذاشتن، یه آنتی تزی رو، و به نوع سنتزش چیه، و این دوتا میبند بایستی که تو سرکله هم دیگه بزنن به جای اینطور اینجور هیچ وقت فکر نمیشد که میشه به جای تو سر کله هم دیگه زدن میشه دست هم دیگه رو گرفت و کشید به بالا، نه اینکه پاتو بذاری رو سر اون یکی و خودتو ببری بالا. متاسفانه اون شد، ولی اون مال 400 سال پیش نیست، مال 40 سال پیشه. بسیاری از افرادی که اون تجربه تلخ رو چشیدن زنده هستن و به نسل فعلی منتقل کردن. یک انتقال غیر رسمی، یعنی اینطور نبوده که نسل انقلاب بگه بیشین تو دانشجو، تو دانش آموز دبیرستان سیکل 1 و 2، تو دانش آموز مدرسه ابتدایی دهه 80 یا بیا بیشین این کاری که من بهت میگم بکن. درست برعکس، این تجربه تبدیل شدن انقلاب به ضد انقلاب به صورت نامحسوس منتقل شده به نسلی که انقلابی هست و در خیابون‌ها هست، در سراسر ایران و در تمام دنیا، در خیابان‌ها، در مدارس، در دبستان‌ها، در دبیرستان‌ها، در دانشگاه‌ها، در کف خیابان‌ها. این رو نمی‌شد، این اتفاقی که در سراسر دنیا افتاده رو نمی‌شد زوری کرد، نمیشد با زور و توسری مردم دنیا رو یه کاری کرد که اینجور به اصطلاح پشتیمان حرکت مردم ایران باشن. یک کشور رو شما فقط مثال بزنید که مثل کشور ایران اینجور تأثیرگذار بوده در تمام افکار عمومی تمام دنیا، یکی فقط در جهت سازندگی. نیست همچی چیزی. قدر خودمون رو بشناسیم، بها بدیم به خودمون، اعتماد کنیم به خودمون، اعتماد بکنیم به همدیگر، اعتماد بکنیم به خرد جمعی همدیگر. میتونیم، توانستیم، انجام دادیم. خب حالا تجربه ای که بوده این تجربه بوده که چجور بتونیم واسه اون گروه بزنیم. حتی مثلا تو زندان‌های سیاسی اگر که از گروه رقیب اعدام می شد یه گروهی حتی خوشحالی می کرد، شرم‌آوره. ولی الان فرقی نمی کنه. اونایی که دستی دارن در دفاع از حقوق انسان، حقوق بشر رو همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیضی همه کسانی می دونن. و این بسیار نویدبخشه برای آینده ایران. الان می‌بینیم که این تخریب‌ها، فریبکاری‌ها، دروغ گفتن‌ها تو خود این رژیم هم هست. نمی‌تونه نباشه. در چنین رژیم قدرت سالاری نمی‌تونن اعضاش به جون هم دیگه نیفتن. ندیدیم در به صلاح مبارزات انتخاباتی، در بحث‌های آزاد، مناظراتی که بود برای ریاست جمهوری چجور پته هم دیگه رو مینداختن رو بی‌محابا. اوریان و لخت افتاد جلوی چشم افکار عمومی که چی هست، ضمیر و نهاد باطنی این رژیم و گردانندگانشون چی هست، کی هستن اینها. و اینا درس بود. الان برای چی هستش که در روز 39 شهید مهسا امینی، فردا 40 میشه، برای چی هستش که در این روز 39 که هستیم همینجور با توان، با انرژی داره پیش میره، بدون پول داخلی و خارجی، بدون قدرت داخلی و خارجی. هرچی بوده ضد قدرت داخلی و خارجی و نمادهای اون بوده، نمادهای اون از جمله پول و رانت، خود مردم دستشون گرفتن. اون خانوم اومده توی برلین میخواد شعار مردم رو حتی خفه کنه که نه شاه میخوایم، نه رهبر، نه بد میخوایم، نه بدتر، مرگ با ستمگر. اون مرگش من شاید زیاد تایید نکنم، شاید که نه اصلا تایید نمیکنم. نه بد میخوایم، نه بدتر، مرگ گفتن لزومی نداره که حتی غلط هم هست. ولی اون خانوم رسوا میکنه سلمان اینترنشنال رو و خودش رو و همکارانش رو که ابزار دست قدرت و قدرتمداری هستند در طولانی تر شدن عمر این رژیم. و هرچی بیشتر حرف بزنن بیشتر مشتشون باز میشه. بیشتر معلوم میشه که چی تو چنته دارن. خیلی خوبه. 40 سال گذشت. بیش از 4 دهه گذشته. ولی اینطور نیستش که هیچ اتفاق نیفتاده. اینا فقط سر کار موندن. ما مردم هم گذاشتنمون توی فریزر، توی یخچال، هیچ اتفاق نیفتاده. نه. درس گرفتیم. گفتم برای شما در جمع شما بود یا یه جای دیگه گفتم که یکی از هموطنانمون از ایران اومده بود، از شهرستانها، و چجور مضحکه بود سلطنت و سلطنت طلبی و خانواده پهلوی واسه قومهای مختلف، نه واسه یه نفر دو نفر، بزرگ و کوچیک، پیر و جوان، همشون هم این تلویزیونا رو نگاه میکنن. چیزی دیگه که در دسترس نیست، سلمان اینترنشنال نگاه میکنن که سانسور در برنامه زنده، اصلا خونش به جوش میاد. این خانوم میکروفون رو قاب میزنه از دست اون کسی که داشته باش مصاحبه میکرده، توهین میکنه، تحکم میکنه که آقا ما داریم برنامه زنده اجرا میکنیم، شعار ندیم. حالا اگر که شعار میداد که روح یک کسی شاد، لابد میکروفون رو میبرد جلو دهنش میگفت بیشترم بگو. چیز عجیب و غریبی نیست که من کشف کرده باشم، واضحه. در از این 40 سال 14 دهه هم همینجوری شده. این تشکیلات درست میشه، انشعاب درست میشه توش، همون که درست شد بعد از 1-2 سال، اون منشعب شده ها و اون جدا شده ها میافتن به جون هم دیگه، منحل میشه، باز دوباره یه تشکیلات دیگه درست میشه، تشکیلات درش انشعاب درست میشه. به خاطر اینکه توش چیه؟ توش قدرت طلبیه، قدرت سالاریه، مردم سالاری نیست. اون میخواد ببینه که چجوری میتونه سرشو بذاره رو پای پاشو میتونه بذاره تو سر یکی، بره بالا، قدرت رو به دست بگیره، همون تو اون گروه 7-8-10-15 نفره خودشون. این داره از اینجا این جبهه نفی میکنه، تأسف میخوره و میگه که با کمال تأسف میتوان دید، دیدیم در عرض این بیش از 14 دهه که بسیار از روابط سیاسی میان مخالف رژیم، حالا فقط مخالفین رژیم نه، در داخل رژیم هم همینجور، در داخل و خارج از ایران، در دراز مدت دستخوش خشونت شده است. اینم باز یه چیز واضحیه که بچه های ایران، بچه های ایرانی داخل و خارج ایران به چشم خودشون دیدن و تجربه آموختن. هیچکی نشون دادتشون بشونه توشون تو سرشون بزنه بگه این کارو بکن، حالا برو تو خیابون اینجوری شعار بده، حالا برو اینجا رو سرتی برده. نه، خودجوش، کاملا خودجوش. بعد میان میگه که از میان برداشتن هر گونه خشونت به خصوص دروغ و فریبکاری. امروز فقط اتحاد. آخه خب اتحاد سر چی؟ این دروغه، فریبکاریه. حالا اونم گذاشت کنار. خیلی جالبه اونایی که نوشت افکار آقای بنی صدر رو دنبال کرده بودن و خطدهی میدن به این آقایی که از رانت رسانه‌ای بسیار بالایی برخوردار هست، میبینن که اون گفتمان، اون بیان آزادی بود که علی رغم تمام تخریب‌های شخصیت، بیشترین تخریب شخصیت، سانسور و خودسانسوری جا پیدا کرده بین مردم. لزومی نداره اسم کسی برده بشه در داخل ایران، زنده باد بنی صدر، زنده باد مصدق، زنده باد فلان، همچی چیزی نیست، لازم نیست. ولی در خشونت زدایی و مردم سالاری هستش که این جنبش داره پیش میره. کسانی بودن که ایستادگی کردن در حقوق مداری و اون جا پیدا کرده. هرچی این گروه ها و شخصیت ها و حزب ها، چه در داخل ایران، چه در داخل رژیم، چه در خارج ایران، در عرض شود که چپ و راست، هر جوری دیگه که شما بگید، ملی، مذهبی، چپ، هرچی که بگید، اینا این خشونت ها و دروغ و فریب رو به کار بردن، تخریب دیگران، مردم روگردان شدن. حالا این جبهه میگه که نکنیم آقا، این جبهه رو درست بکنیم با هم دیگه، بدون این که تو سرکله هم دیگه بزنیم، لزومی نداره، بدون این که هم دیگر رو تخریب بکنیم، لزومی نداره، لزومی عکسش لزومی داره. ادامه میده که اعضای جبهه اصل خشونت زدایی را هم در همکاری خود و هم در جامعه داشتید و نیز در مقابله با کلیت نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه رعایت میکنند. پس اصل خشونت زدایی است، نه خشونت گستری. اونی که در جمله قبلی خوندم خشونت گستری بود که رسید به اینجایی که رسید که مردم روی گردان هستند. اون سیاست هست که مردم میگن پدر مادر نداره و به درستی میگن پدر مادر نداره و به درستی میگن که ما سیاسی نیستیم. منم سیاسی نیستم، من اصلا خودم رو به اون شکل با اون تعریف سیاسی نمیدونم، خدا نکنه، خدا اون روز نیاره. ولی سیاست به معنای تدبیر امور، من بسیار سیاسی هستم. شما نمی توانید سیاسی نباشید با این تدبیر اگر مایلید که در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر مشارکت کنید و شاهد اون روز باشید، اون روزگاران باشید، اون روزها باشید. نمیتونیم بریم خونه هامون بگیم بذار هر کسی هر کار دلش خواست بکنه، همین میشه که شد. پس این رو دوباره، خشونت زدایی اصله. ببینید خشونت که اون اعدام باید گردد، اصلا کسی دنبالش نیست. اگه یکی دو تا سه تا اینور اونور یه شعاری میدن، اونم زیاد برد پیدا نمیکنه تو جامعه، اونم از دلتنگی و ناراحتی و احساس تنفر پیدا کردن از خشونت‌های این رژیم هستش. وگرنه اون خشونت‌های زنجیره‌ای رو آدم بخواد دوباره راه بندازه که نمیشه. که دوستان عزیز من خانم دکتر فیروزه بنی‌صدر و آقای دکتر مهران مصطفی چندین سال پیش یک تحقیقی رو کردن راجع به گذار از دیکتاتوری به مردم سالاری، در آنچه که مربوط میشه به اینه که با به اصطلاح گردانندگان رژیم، حتی خشن‌تریناشون، جنایتکارتریناشون چجور باید رفتار بشه. امیدوارم که در این روزها که مناسبتش خیلی بیشتر هست اون سند، اون تحقیق مورد بحث قرار داده بشه. پس خشونت، آنچه که اعدام باید گردد، چریک باشه، فدایی باشه، مجاهد باشه، اسلحه به دست باشه، میلیشیا باشه، اونا رو نمیپسنده مردم ایران، فرهنگ ایرانی در موازنه عدمی، در موازنه منفی نمیپذیره دیگه، دودش تو چشممون رفت. پس خشونت بده. خشونت گریزی خب خوبه، خشونت پرهیزی خب بازم بهتره، ولی اون چه که خیلی خوبه از دید من کمال مطلوبه خشونت زدایی هست. اون به معنی دفاع، عدم دفاع مشروع نیست. اونو من نمیگم، من اون رو نمیپسندم که میگه اگه یکی این ور زد به صورتت، این یکی صورت این ور صورتم بیار جلو که یه سیلی هم اون ورش بزنه. نه، همچی چیزی نیست. اون خشونت زدایی نیست، اون ترویج خشونته که اون آقا انقدر روش زیاد بشه که یکی زد شما هیچی نگفتی بیا اینورم بزن. اونم یه روشه، به نظر من اون روش خوبی نیست. دفاع مشروع خیلی هم خوبه. یه فیلمی فرستادن توی یه کوچه پس کوچه ای، یه دختر بچه ای رو که بی‌حجاب داشته راه میرفته، یه غول بیابونی حمله میکنه بهش، زیر ضربات کتک میندازتش زمین و میزنتش، و یه مرتبه معلوم نیست از کجا 7-8-10 تا پسر بچه پیداشون میشه، میرن و کنج این چنگ این قول بیابونی در میارن و اون رو دفاع مشروع میکنن، میفته رو زمین مثل یک بزدل بیمایهی که توی کوچه پس کوچه تو تاریکی زورش به یه دختر بچه کوچیک رسیده، از اون دارویی که تجویز کرده به خورد خودش داده شد. اینا پخش میشه، میبینه که نمیتونه خشونت بکنه. اینطور نیستش که بگه تو این دختر رو زدی، بیا حالا این یکی دخترم بزن، این ور صورت منو زدی، بیا این ور صورت منو زن. نه، این خشونت زدایی نیست، این ترویج خشونت از دید من. خشونت زدایی در یک کلام اون هستش که یک روشی به کار برده بشه که اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر بشه، چه اسلحه فیزیکی مثل چوب و چماق و شوکر و تفنگ و فشنگ و اینها، چه اسلحه غیر فیزیکی در دنیای مجازی، اسلحه در جنگ روانی. با این رانت عظیمی که اینها در رسانه ها دارن و خرج میکنن، بودجه های عجیب غریبی که دارن، ما بیشماریم. ما با رسانه های مردمی که در اختیارمون هست، به شرطی که مفاد این جبهه رو رعایت بکنیم، نه تخریب شخصیت باشه، نه دروغ پراکنی باشه، نه تهمت زدن باشه، نه حتی کوچکترین اغراقی باشه. اینا انقدر سیاه هستن که لازم به سیاه نمایی نیست هستن. اون وقت این رسانه های شخصی که ما داریم، رسانه های مردمی، بیشمار رسانه میشه که خشونت گستری در جنگ روانی رو، اسلحهش رو در دست سلمان اینترنشنال، در دست آیت الله بی بی سی، در دست حجت الاسلام صدای امریکا و امثال هم، من و تو و اون و از این حرفا، اینا همشون از یه قماشن، قدرت سالارن. حالا مردم لنگ کفش کهنه ایست در بیابان برهوت که تو ایران بهش نگاه میکنن و خیلی خوشمزه است که علف هرزه هاشو از توش میکشن بیرون، روح فلانی شادو میکشن بیرون. اونی که میگه نه شاه میخوایم نه رهبر، توی رسانه های خود اونام برده بیشتری پیدا میکنه. ببینید چی هستید شما مردم، ببینید چی هستیم ما مردم. ما بیشماریم، ما تواناییم، ما میتونیم قدر خودمون رو بدونیم، زیاده گویی نکنیم در حق خودمون. لازم نیست اغراق بکنیم بگیم سر ما مثل سر شاه میمونه، نه این درست نیست. ولی ما بیشماریم، توانایی ما بیشمار بی حده. اگر در جهت مردم سالاری قدم برداریم، اگر بپذیریم که تا تغییر نکنیم نمیتونیم تغییر بدیم، اگر که خودمون در گروه های خودمون، در هسته های خودمون، در جبهه خودمون، در تشکیلات خودمون، بنابراین باشه که ببینیم که چجوری پامون رو بذاریم رو سر یکی دیگه بریم بالاتر. نه، میشیم مثل همینا، از جنس اینا میشیم. هر قدرتی، به تکرار عرض میکنم، چند ساله دارم این رو تکرار میکنم، هر قدرتی لازم داره که ما مردم رو از جنس خودش بکنه، لازم داره. اگر که ما بپذیریم از جنس قدرت بشیم، این میمونه. اگه ما مردم بپذیریم که از جنس قدرت نشیم، این میره. عرض کردم هیچ با خودتون تعارف رو درواسی نداشته باشین. این آقایون میمونن 40 سال که هیچی، 40 سال دیگه که هیچی، 400 سال دیگه هم میمونن، علارغم اینی که در آستانه 40 شهید مهسا هستیم، میمونن 40 دیگه، 4 دیگه هم میمونن. اگر ما مردم بالاخره نفهمیم که ما باید تغییر بکنیم تا بتونیم تغییر بدیم، اون که بر ما حکومت میکنه، اون حاکمان اون کشور، بایستی که از ما باشن، با حضور ما در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر، نه اینکه با در غیاب ما قدرت ها بد و بدتر رو یوند سر ما سوار بکنن. اگر که ما مردم، هرچه تعداد بیشتری از ما مردم بیایم در میدان ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر، 39 روز آمدیم بیشتر از پیش، نه اینه که اون بیشتر از 14 نبودیم در صحنه، بودیم، به یه شکل دیگه بودیم. میتونست بهتر باشه؟ بله، در همون کودتای خرداد 60 میتونست این اتفاقاتی که الان 39 روزه داره میفته رو شاهدش هستیم رو ببینیم. شما مثلا فرض بکنید همون اون آقای محمد بهشتی یک نامه نوشت در 2 سال و 1 ماه درست بعد از انقلاب، یعنی 22 اسفند 1359، با آقای خمینی نامه نوشت که ای امام ما در اقلیتیم، برای اون اقلیت به خاطر کارپذیری ما مردم، به خاطر انفعال ما مردم تونست بر ما حاکم بشه و موند حاکم و تونست اون نامه مال اسفند 59 بود، تونست در خرداد 60 کودتا رو علیه مردم نهایی کنه. شما فرض بکنید که همون کسایی که آقای محمد بهشتی در اون نامهش تو سایت من هست، تو کانال یوتیوب هم هست، یکی از پرمراجعه ترین مطالبی بوده که گذاشتم اون نامه، برید ببینید، خیلی عبرت آموز هستش. شما مثلا فرض بکنید که همین این کنشی که الان در کف خیابون ها میبینیم رو ما مردم که بیشمار هستیم اون موقع انجام میدادیم. مسلماً همون کسایی که تو اون نامش آقای بهشتی ازشون شکایت داشت با آقای خمینی، همونها یعنی متخصصا در مقابل مکتبیا، همونها میموندن سر کار و بیشتر پست و مقام‌های اداره کشور رو با نظارت ما، نه اینکه اونا رو بذاریم بگماریم خودمون بریم خونمون، با نظارت و مشارکت ما ادامه میدادن. و ببینید که چطور میتونست بالقوه سرنوشت ما باشه. این جمله رو میخونم، میگه که اصل باید نقد گفته‌ها و افکار و اعمال باشد و نه نقد اشخاص. ببینید یک شخصی میتونه اشتباه بکنه، اگر که اونو مورد حمله قرار بدید، بهترین آدمم یا ول میکنه میره یا جبهه میگیره دفاع میکنه، شروع میکنه عکس العمل شدن، اونم شروع میکنه همون روش‌های تخریبی رو به اشخاص دیگه اعمال میکنه. ولی نه، ولی این در این به اصطلاح سند که پیشنهاد میشه برای جبهه، میگه که اصل باید نقد گفته ها و افکار و اعمال باشه، نه نقد اشخاص. حالا به زبون واضح تر، نه تخریب به طریق اولا، نه تخریب اشخاص. در اون صورت هستش که میتونیم به زودی شاهد سقوط فیزیکی این رژیم باشیم، به زودی اون دوران گذار رو شاهد باشیم با حضور خودمون در صحنه، با حضور هرچه فراگیرتر خودمون در صحنه اون دوران گذار رو هرچه کوتاه‌تر کنیم و هرچه زودتر بریم به دولت‌های غیر موقت، انتخابات آزاد واسه پست و مقام‌های اداره کننده غیر موقت با حضور ما در صحنه، با خشونت زدایی. الانه بدونید که ما رو میترسوندن از اینه که اگه بیایم تو خیابون آی میگیرن و میبرن و دنیا آخر میشه. ندیدید سال 88 کار کردن؟ اونجا بیان اصلی، گفتمان جنبش نبود که حق من کو، بود که رأی من کو. خیلی فرق داره با اون چی که الان هست. الان تا حالا هرچی بوده اینه که حق من کو، بیا بیرون هموطن حق تو فریاد بزن. نمیگه که آقا ما رئیسی رو نمیخوام، یکی دیگر رو بیارین. نمیگه. اصل نظام میترسوندن یه بند از انقلاب. چقدر خون دل خوردن اون کسانی که میگفتن آقا عیب و ایراد در انقلاب 57 نبود، بهمن 57 عیب و ایراد در ضد انقلابی بود که به علت انفعال مردم تونست انقلاب رو به ضد انقلاب تبدیل بکنه. اگر که این عرایض رو که ادامه پیدا میکنه در جلسه بعدی، تو شماره 6 رو خوندیم، از جلسه بعد از شماره 6 شروع خواهیم کرد، یادآوری میکنم که کسانی که در کشورهای دیگه‌ای که حتی به اندازه ایران و ایرانیان سابقه جنبش خودجوش، سابقه پیشرو بودن در سراسر دنیا، آنچه که در ابتدای عرایض هم مثالهاشو براتون گفتم، ندارن، حتی اون کشورها، حتی اون مردم هم تونستن در به اصطلاح مدت کوتاهی تغییر تحولات عمده‌ای رو باعث بشن در کشور خودشون. سودان 4 ماه، الجزایر 2 ماه، مصر 18 روز، تونس 10 روز، رومانی 8 روز، فیلیپین 4 روز. مال ما فعلا شده 39 روز. اگر بریم تو این خونه هامون، این آقایون سر کار باقی خواهند موند. اگر بمونیم در صحنه، چه به صورت فیزیکی، چه به صورت مجازی، چه در داخل ایران، چه در خارج ایران، این آقایون نمیتونن بمونن. هرچی که میگذره پایه ها متزلزل تر شده، نمیتونن بمونن سر کار. نمیخونه دو دوتا، آقا چهارتا میشه، دو دوتا نمیشه ستا. خیلی چیز ساده ایه. هرچی که میگذره از درون اونها ریزش بوده و در جنبش رویش بوده. قدر خودمون رو بدونیم. سانسور خیلی زیاده، خودسانسوری هم زیاد بوده، داره هی کمتر میشه. نمونه بارزش خوب دونستن انقلاب هست که هست. این بسیار مهمه که آقا منقلب شده، جوون دبستانی و سیکل اول و سیکل دوم دبیرستانی و دانشجو منقلب شده، نپذیرفته اون نسل منفعل رو که هیچی نگو که اگر که شلوغ بکنی اینجا اینا اسلحه دارن، اینا تیر دارن، توپ دارن، تفنگ دارن، فلان دارن، میبرن کهریزک، میبرن اوین، میبرن چطور. دیدیم که اونایی که میگفتن آخه 85 میلیون که نمیتونن ببرن تو که کهریزک و اوین، که ما بیشماریم. و این بسیار نوید بخش است برای آن کسانی که این لذت مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر رو برای خودشون به اصطلاح ارزانی داشتن و موندن در صحنه، و واسه اونا که ملحق میشن این لذت ساختن خیلی لذیذه، خیلی ارزشمنده. بتونی سرنوشت خوب و خوبتری برای خودت، واسه عزیزانت، برای نسل‌های بعد، نه برای ایران، نه برای منطقه، برای کل دنیا تأثیرپذیر باشیم که بودیم تا حالاش. امیدواریم که از این به بعد هم بمونیم که برازنده ما بسیار بسیار بیشتر و بهتر از این چیز هست. از توجهتون بسیار بسیار متشکر هستم. این بحث رو از در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تا شماره 6 رو خوندم و اینه که خوندم رو در سایت خودم قرار خواهم داد که برای مطالعه در دسترستون باشه. لینکش هم میدم به کل مطلب برای دوستانی که علاقمند هستن کل مطلب رو در کلیتش بخونن. لینک سایر این عرایزم رو هم پشت سر هم در این پست خواهم گذاشت. از توجهتون بسیار بسیار متشکر هستم.